همیشه هممون آگهی‌های استخدامی بعضی از این دفاتر معماری رو مسخره می‌کردیم که وقتی یه آگهی می‌دادن برای جذب نیروی کار، یه لیست بلندبالایی از انواع مهارت‌هایی که اون نیروی مد نظرشون باید داشته باشه رو لیست می‌کردن. مهارت طراحی، مهارت اجرا، ده‌ها نرم افزار رو باید بلد باشه، چندین سال باید سابقه کار داشته باشه و انگار می‌خواستن یه نیرو بگیرن که براشون همه کار رو انجام بده. و خب شرایطیه که غیر منطقی حقیقتاً دیگه، تو شرایط ایده‌آل یا منصفانه یا استاندارد یک بازار کار هر کس باید تو موقعیت شغلی تخصصی خودش مشغول به کار بشه و فعالیت کنه. یه نفر متخصص مدل سازی باید باشه تو یک دفتر معماری، یک نفر متخصص رندرینگ، یه نفر تو حوزه دیاگرام پرزانته و شیت بندی مثلا فعالیت بکنه، یک نفر کارهای هویت بصری و کارهای گرافیکی مجموعه رو انجام بده. نیروهای اجرایی ماجراشون جداه، نیروی طراحی و فاز دو خب هر کدوم تخصصهای جدایی دارن. اون کسی که میره دنبال کارا تو شهرداری و نظام مهندسی نیروی مجزایی باید باشه. ولی عملا تو شرایطی که ما الان هستیم، از نظر بازار کار دارم عرض میکنم، شرایط غیر استانداردیه. شرایطیه که حالا بعضی شرکت‌ها یا مجموعه‌ها نقدینگیشون پایینه، ممکنه پروژه زیاد در دستشون نباشه، شرایط غیر مترقبه مثل جنگ و حالا مقیه مسائل پیش اومده مثلا در گذشته، دوچار یه شرایط فورس ماژوری هستیم که خب از حالت طبیعی همه چیز خارج میشه دیگه. و تو این شرایط اولین کاری که شرکت‌ها انجام میدن اینه که نیروهایی که به نظرشون میرسه نیاز کمتری بهشون دارن رو تعدیل میکنن. خب همونطور که شرکت‌ها استراتژی بقا دارن و برای که زنده اونن این کار رو انجام میدن و از دید کسب و کاری برای اون شرکت ممکنه تصمیم درستی باشه هرچند ناراحت کننده، هر کارمندی، هر کسی که با یک مجموعه داره کار میکنه هم متقابلا باید یک استراتژی بقا برای خودش تعریف بکنه، برای اینکه تو شرایط سخت حذف نشه، برای اینکه اگر میخوان مثلا 50% شرکت رو تعدیل کنن جز اون 50% نباشه، یا حتی تو شرایط استاندارد و معمولی یا ایدئال هم یک کارمند برای اینکه ارتقا پیدا کنه، برای اینکه بتونه مسئولیت‌های بیشتری به عهده بگیره، در نتیجه دستمزد بیشتری بگیره، باید مهارت‌هاش رو گسترش بده. استراتژی پیشرفت هم به نوعی همیشه باید مد نظر همه نیروها باشه دیگه. یعنی ما از یه طرف استراتژی بقا رو داریم، از یه طرف استراتژی پیشرفت یا حالا جدا شدن از اون مجموعه. میدونید، یعنی یا انقدر کارت خوب میشه که پیشرفت میکنی، ریز میگیری، مبلغ دستمزد دریافتیت میره بالاتر، یا تو مرحله بعد توی سود اون پروژه شریک میشی، همکار طراحی مثلا به حساب میای، یا اینکه پروژه‌ای کار میکنی با آدمای مختلف، حالا میتونی یا یه جا حقوق بگیر باشی، یه جا پروژه‌ای مثلا کار کنی اینقدر که کم کم شناخته میشی، یا به مرور خود جدا میشی، دفتر میزنی و مستقلن میتونی پروژه بگیری. خب به اون سطح توانایی رسیدن هم نیازمند یک سری استراتژیایی، یک سری مهارت‌هایی باید داشته باشی، توانایی‌های طراحی، نرم افزاری و ارتباطی که اینها رو حالا تو وایس‌های بعدی بهش میپردازیم. ولی موضوع اینه که توی یک همچین شرایطی من به عنوان نیروی کار چه استراتژی باید داشته باشم برای بقای خودم، برای موندن تو اون شرکت. اولین استراتژی چند مهارت بودنه. تو دنیای ایدئال و استاندارد خب میگن که اولا یک اقیانوسی به عمق 1 متر نباشید که یک ذره مثلا از هر نرم افزاری رو طرف میدونه. تو این شرایط چون تبدیل به یک متخصص نمیشید، عملا نمیتونید حالا وارد یک مجموعه بزرگ بشید برای کار یا خودتون کاری رو از پیش ببرید. یک جنرالیست هستید اصطلاحاً که یک سری کارهای عمومی رو بلدید، یک تسلط مختصری ممکنه به هر کدوم از این نرم افزارها داشته باشید، تو هیچ کدومش عمیق نباشید. خب این شرایط که واضحاً رد میشه. بین شرایطی که شما توی یک حوزه یا یک نرم افزار فقط صرفاً و 100% متخصص باشید و اینکه یک نرم افزار یا یک تخصص رو توش در حد اعلا شما کفایت داشته باشید، متخصص باشید و مهارت‌های جانبی و مکمل زیادی هم داشته باشید، این حالت دوم بیشتر توصیه میشه. حالا یه عده هستن اینا اصطلاحاً میان لجندای اون بازار خودشون هستن. مثلا تو رندرینگ طرف جزو مثلا تاپ 5 اون شهره، تاپ 5 اون کشوره داره فعالیت میکنه. تو رندرینگ هر کی کار داره میره سراغ این، بسیار سر شلوغه، حقیقتاً کیفیت کارش با عکس مونه میزنه. خب این آدم قضیهش جداه، این باید متخصص باشه توی همون حوزه‌ای که داره کار میکنه و متمرکز تو اون تخصصش ادامه بده. ولی خب 99% جامعه اون مدلی نیستن دیگه. افرادی هستن که هر چند تخصص زیادی دارن ولی اکسپرت اون حوزه نیستن، جزو تاپ 5 یا تاپ 1 اون حوزه مثلا نیستن. خب تو این حالت توصیه میشه که مهارت‌های مکمل یا جانبی رو این فرد داشته باشه. این جزوی از استراتژی بقا به حساب میاد. چرا؟ چون تو شرایط بحرانی، تو وضعیت مشابه که مثلا شما و دوستتون کار مدل سازی و رندرینگ رو برای اون شرکت دارید انجام میدید، یکیتون مثلا کار گرافیکی هم بلده، مثلا کار دیاگرام رو هم انجام میده، خب تو شرایطی که اوضاع خوب باشه، استاندارد باشه، این مهارت جانبی به شما کمک میکنه که مثلا اگر رئیس شرکتتون می اومد اون کار دیاگرامش رو برون سپاری میکرد، حالا ازش میخواهید که به شما برون سپاری کنه، یک هزینه اضافی دریافت میکنید، درآمدتون بیشتر میشه و برای خود اون شرکت هم خوبه دیگه، کار مثلا بیس مدل سازی رندرینگش رو خودت انجام دادی، رندرینگش هم خودت انجام میدی چون به کل پروژه اشراف داری، کارفرما یا همون رئیس شرکتت مجبور نیست هر روز بیاد برای توضیح اضافی بده، کار راحت‌تر پیش میره، شما رو میشناسه، در اون گروهی قضیه حل میشه. خلاصه این از شرایط استاندارد. تو شرایط بحرانی که گفتم شما و دوستتون هر دو این مهارت رو دارید، یکیتون بلد دیاگرام هم طراحی بکنید و کارفرما میخواد که این قضیه رو داخل شرکت حل کنه، چون خیلی پیش میاد تو شرایط بحرانی کارفرما میگه من برای برون سپاری این کار هزینه ندارم، نمیتونم بودجه رو اختصاص بدم، داخل خود شرکت باید حلش بکنید. خب کدومتون حذف میشه، کدومتون باقی میمونه؟ طبیعتاً اون کسی که اون مهارت اضافه تر یا مکمل رو داره. الانم لازم نیست به هم دیگه یادآوری کنیم که راجع به چه شرایطی داریم حرف میزنیم، ما هممون میدونیم که تو شرایط استاندارد و ایدئال هر کدوم از این شغل‌ها باید جداگونه از هم باشن. اگر خدمات اضافه تری ارائه میکنید دستمزدش رو باید بگیرید، مدل سازی جدا، رندرینگ جدا، طراحی جدا، مثال‌هاش رو زدم اول این وایس. ولی موضوع اینه که ما تو شرایط ایدئالی نیستیم دیگه، شرایط بحرانیه. در نتیجه این مکمل‌های اضافی توی لول مهارتی شما بقای شما رو تضمین میکنه و میگم لازم هم نیست یک مهارت دور از خودتون باشه، چون طبیعتا وقتی تو حوزه طراحی مثلا دارید کار میکنید حوزه اجرا مکملش به حساب نمیاد، خوب دانش اجرایی داشته باشید ولی نه اینکه مثلا صبح بشینید طراحی کنید زور برید سر ساختمون، اینا دو تا چیز جدا هستن و دور از همه. مثلا دارید مدل سازی و رندرینگ انجام میدید، کار طراحی دیاگرام رو هم خودتون به عهده میگیرید، یک مثال صرفا. یا مثلا برای مهندسین عمران کار طراحی سازه دارید انجام میدید، اساسا نقشه کشی و کار شاپ دراینگ یک حوزه جداگونه است که نیروی متخصصش هم یه نفر دیگه باید باشه، ولی مکمل طراحی سازه به حساب میاد، سازه رو خودتون طراحی میکنید، نقشه های اجرایش رو هم خودتون باز ارائه میکنید. به اینا میگن مهارت های مکمل. حالا این برای کسایی بود که دارن یک جا کار میکنن، میخوان بقای خودشون، موندن خودشون تو اون شرکت رو تضمین بکنن، یا بتونن پروژه بیشتر بگیرن که درآمد بیشتری داشته باشن، یا اینکه اگر شرایط تعدیل و بحران یا سخت به وجود اومد جزو اون نیروهای حذف شده نباشن. در ارتباط با استخدام همین موضوع، یعنی شما دارید میرید یه جایی پورتفولیو ارائه میدین، خب طبیعتاً هر چی مهارت بیشتری داشته باشید امکان گرفتن اون پروژه یا امکان استخدامتون بیشتره. من براتون مثال میزنم، باز من چون رشته اصلی خودم مهندسی عمران هست، یک پروژه تقاطع همسطحی داشت توی شهر ما اجرا میشد که اون شرکت مشاور درخواست داده بود که طرح سبودی یا تریدیش زده بشه اون تقاطع که روی بیلبورد و اینا بتونن چاپ بکنن، و هنوز تو مراحل ابتدایی بود که خیلی نقشه های زیادی هم استخراج نشده بود، خیلی هم نقشه های معماری مرتب و منظم نبود، بیشتر یک سری نقشه های سازه ای اون شرکت داشت. خب من هم تخصص عمران رو داشتم، هم میتونستم نقشه های سازه عمرانی و مربوط به راه رو بخونم، نقشه خونیش رو بلد بودم، هم در کنارش به عنوان مهارت های مکمل 3D Max و V-Ray رو حالا اون موقع بلد بودم، و تو این شرایط خب من تونستم اون پروژه رو بگیرم، چون تو این شرایط حالا من ندیدم نمونه کارهای دیگر رو، ولی ممکنه نمونه کارهایی بود حتی بهتر از نمونه کار من، ولی خب طرف اساسا نمیتونست نقشه رو بخونه که بتونه تبدیل به کار سبودیش بکنه دیگه. این میشه یک مزیت مکمل برای شما که وقتی خواستید وارد یک پروژه بشید اون پروژه رو بگیرید، دانش مکمل یا مهارت‌های مکمل به کمک شما میاد. اگر تو این شرایط میخواید چه پروژه بگیرید، پروژه‌های بیشتری بگیرید، درآمد بیشتری کسب کنید، یعنی ارتقا پیدا کنید، چه در یک شرکتی هستید میخواید جزو حذف شده‌ها که نباشید هیچ، به مرور هم درآمدتون افزایش پیدا کنه، هم بتونید مهارت‌های مختلف رو داشته باشید که بعداً اگر جدا شدید خودتون خواستید شرکتی را بندازید، پروژه‌ای مستقلاً بگیرید، این توانایی رو داشته باشید، این مهارت‌ها رو مدام باید در خودتون افزایش بدید. من یه مثال دیگه براتون می‌زنم. ما زمانی که آکادمی رو اندازی کردیم به عنوان یک وبسایت آموزشی، خب خیلی از کارها، کار مثلا طراحی های گرافیکی، کار تدوین، اینا کارهای تخصصی بود که قاعدتا باید نیروهای مجزای انجام میدادن. خب اینا هزینه بره در شروع یک شرکت، که ما هم خیلی جوان تر بودیم و ممکن بود نتونیم این هزینه رو بکنیم. خب قاعدتا آدم اگر دو تا چهار تا کنه ممکنه بیخیال زدن شرکت بشه، چون هزینه ها بالاست. ولی ما خودمون چون این مهارت های مکمل رو داشتیم، با نرم افزارها زیاد کار کردیم، نرم افزار تدوین بلد بودیم، نرم افزار گرافیکی بلد بودیم، خودمون تونستیم این نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم. ایدئال نبود که من به عنوان مدرس بخوام این کارهای جانبی رو انجام بدم، ولی کمک کرد که این مجموعه پا بگیره، رشد کنه، و وقتی رشد میکنه دیگه حالا شما میتونید به کار تخصصی خودتون بپردازید و برای کارهای دیگه بیایید و نیرو بگیرید. در نتیجه شما اگر بخواید خودتون یک دفتر بزنید، به عنوان یک فریلنسر مستقل فعالیت بکنید، دیگه احتمالاً نمیتونید مثلا هزینه بکنید در شروع کار برای نیروهای مختلف. کاری که باید انجام بدید اینه که خیلی از وظایف خودتون به عهده بگیرید. این چند مهارت بودن و چند تخصص بودن به شما این کمک رو میکنه. سعی کنید همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرید، اون دایره مهارت‌های خودتون رو هی گسترده‌تر بکنید تا این اتفاقات خوبی که خدمتتون گفتم براتون بتونه بیفته، یا حداقل اینکه در شرایط بحرانی دووم بیارید که بعد بتونید در شرایط استاندارد حالا به پیشرفت هم حتی فکر بکنید. این استراتژی ها رو در وایس های بعدی من تکمیل میکنم، فقط به یک موردش اینجا اشاره کردم تو این وایس که خیلی طولانی نشه. حتما پیگیر پیج و استوریا باشید، بیشتر توضیح خواهیم داد.